ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مردم بریتانیا در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد داد. و رئیس جمهوری روسیه میگوید مانعی برای پیوستن ایران به سازمان شانگهای وجود ندارد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. مردم بریتانیا روز پنجشنبه در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. پس از اعلام نتایج همه پرسی، ارزش پوند واحد پول بریتانیا به کمترین میزان در 31 سال گذشته رسید. بازارهای اصلی بورس اروپا هم روز جمعه با 7% کاهش روبرو شدند. بازارهای بورس در استرالیا، ژاپن و هنگ کنگ هم با بحران روبرو شدند. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج از این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد کرد. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. او افزود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوراً آغاز نخواهد شد و زیر نظر نخست وزیر جدید انجام خواهد گرفت. آقای کامرون قبل از همه پرسی گفته بود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بلافاصله پس از همه پرسی انجام خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که تغییر فوری در وضعیت اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا پیش نخواهد آمد. برای بررسی بیشتر خبرهای مربوط به همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همکارم مهرداد میردامادی که از صبح این خبرها رو پی گرفته در استودیو با ماست تا آخرین خبرها رو در این باره ازش بشنویم. آقای میردامادی، با آمارها شروع کنیم. دقیقاً میزان رأی دهندگان آری یا نه چی بود؟ و
خب اون چیزی که بیشتر باعث به اصطلاح این نتیجه قاطع شده، به پای صندوق اومدن 72% از واجدین شرایط بوده. این به اصطلاح حضور پرشمار باعث شده که دقیقاً از اول پیشبینی نتیجه انتخابات کار دشواری باشه و کسی نتونه درست پیشبینی کنه. اما در نهایت از این تعداد 16,141,241 نفر، یعنی 48.1% از کل آرا، اختصاص پیدا کرد به اونهایی که طرفدار باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند. و اما اونایی که طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودن، چیزی نزدیک به 17.5 میلیون نفر، یعنی 17,410,742 نفر، یعنی 51.9% آرا رأی دادن به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. اون چیزی که باز به لحاظ جغرافیایی جالب بود این که در اسکاتلند 62% رأی به موندن دادن و خود این قضیه باعث شده که شروع بشه پیشبینی ها که احتمالاً اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا یک رفراندوم و همه پرسی خودش برگزار خواهد کرد. از جمله کسایی که این حرف رو زده، فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا بوده که گفته نتیجه این همه پرسی به روشنی امکان طرح استقلال اسکاتلند رو مجدداً فراهم میکنه. و از یک طرف دیگه ایرلند شمالی هم 55% به موندن در اتحادیه اروپا رأی داده. این باعث شده که شاخه سیاسی ارتش جمهوری خواه شیمفین صحبت از این بکنه که لازمه یه همپرسی بشه که ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند یک کاسه بشن.
و ولز هم قطعا هستش. در
اون اتفاقی که افتاده اینه که در حزب کارگر که اونها هم طرفدار به اصطلاح باقی موندن در بریتانیا بودن، یک شکافی ایجاد کرد و ویلز که حالا قبلا حد زده میشد به موندن در اتحادیه اروپا رأی بده، رأیی که دادن مردم اونجا به خروج از اتحادیه اروپا بوده. حالا برای اینکه بگم این شکاف چقدر اساسی هست، از اعضای حزب کارگر که داخل پارلمان هستن، 94% به موندن به در بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی دادن. اما پیش ارزیابی هایی که از نتایج انتخابات میشه اینه که 40% طرفدارای حزب کارگر اما به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن. یعنی طرفدارای این حزب زیاد به حرف حزب گوش نکردن.
ضمن اینکه در برخی از آمارها اومده که بیشتر شهرهای بزرگ هم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بودن، شهرهای بزرگ در بریتانیا. حالا پیامدهای اقتصادی سیاسی این همه پرسی چی خواهد؟
خب همونجور که شما توی خبرها گفتین، اولین مسئلهش این بود که پوند انگلیس اومد به پایین ترین حد خودش در 31 سال گذشته، از 1985 تا حالا همچین سقوطی نداشته، در مقایسه با دلار آمریکا 10% قیمتش کاهش پیدا کرد. از اون طرف ارزش سهام به شدت سقوط کرد، جوری که رئیس بانک انگلستان، بانک آف انگلند، صحبتی کرد و توی اون قول داد که یک مبلغ هنگفتی 250 میلیارد پوند برای حمایت از اقتصاد انگلیس اختصاص داده خواهد شد و به این ترتیب به صاحبان صنایع و سرمایه یک جور اطمینان داد که دولت بریتانیا حواسش هست و به لحاظ اقتصادی نمیذاره که بیشتر از این اتفاق بدی بیفته.
به خاطر اینکه فرصتمون هم کمتر هست، چند تا سوال دیگه هم هست. این واکنش‌های جهانی به خروج بریتانیا چی بوده؟
خب اولین واکنش در فرانسه بود که یک جلسه اضطراری کابینه رو تشکیل دادن. توی اونجا بعدش آقای اولاند گفتش که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چالش بسیار جدی برای اروپاست. از اون طرف هم دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، گفته که جایی برای پنهان کردن این واقعیت نیست که تمام رهبرهای اروپایی نتیجه‌ای غیر از این رو می‌خواستند، یعنی مایل بودن که بریتانیا رأی به ماندن بده، و گفته که همه میدونن که این لحظه به لحاظ سیاسی تا چه حد جدی هست برای اروپا.
در آمریکا هم کاخ سفید جلوتر اعلام کرده بود که مایل هست که
بله، ولی خب این وسط آدم کسایی هم بودن که راز خوشحالی کردن، از جمله آقای دونالد ترامپ که الان در اسکاتلنده، گفته که بریتانیایی‌ها کشور خودشون از اتحادیه اروپا پس گرفتن و تصمیم فوق‌العاده‌ای بوده.
بانکه امروز جمعه هست در ایران و نهادهای دولتی تعطیل هستن، از ایران چه خبر واکنش به این؟
تنها واکنش رسمی که بوده آقای ابوطالبی بوده که خبرگزاری ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته که آقای ابوطالبی که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری هستش، گفته که خروج انگلیس به قول ایشون از اتحادیه اروپا یک فرصت تاریخی برای ایران، و گفته که ایران باید از این فرصت تازه نهایت بهره رو ببره.
خبرهای جدیدتر چیزی دیگه؟
نه، همه اینا همین جور خبر داره میاد و واکنش ها اینه که، اما اتفاقی که خواهد افتاد اینه که از این به بعد بریتانیا چه تصمیمی خواهد، یعنی چه مراحلی رو طی خواهد کرد که مطابق اون ماده‌ای که وجود داره در اساسنامه اتحادیه اروپا و توی اون آمده به اسم ماده شماره 50 معروفه، که در طول 60 سالی که 59 سالی که از عمر اتحادیه اروپا میگذره هیچ کسش استفاده نکرده، اینه که شرایط خروج یک کشور از اتحادیه اروپا چیه. خیلی کوتاه بگم که این شرایط دست کم 2 سال وقت میبره، زمان بر هست که تمام تعرفه ها و قوانین مالیاتی و مالی و قوانینی که بریتانیا اون رو از اتحادیه اروپا وام گرفته اینها گسسته بشه و قوانین جدید دو طرفه گذاشته بشه.
ممنون از شما همکارم مرداد میردامادی بود و نگاهی داشتیم به آخرین واکنش ها به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. قطعا باز هم با او همراه خواهیم شد از آخرین خبرهای مربوط به این مسئله. تا ثانیه‌های دیگر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با اعضای حزب ندای ایرانیان گفته که در روند انتخاب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهندسی صورت گرفته. آقای عارف همچنین گفت اگر اعضای فراکسیون امید از این کمیسیون خارج نمی شدند، کاندیدای این فراکسیون رأی کافی برای ریاست این کمیسیون را کسب می‌کرد. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی و خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان، که با هم می‌شنویم.
آقای عارف اعلام کردن که در روزهای قبل از انتخاب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برخی از اعضای نزدیک به فراکسیون امید که ممکن بوده به آقای قومی نامزد این فراکسیون برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رأی بدن به کمیسیون‌های دیگه مانند کمیسیون حقوقی و قضایی منتقل شدن و اگر اونها در این کمیسیون میموندن آقای قومی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شده بودند.
واکنش رئیس مجلس آقای لاریجانی یا نزدیکان آقای لاریجانی به این اتهام آقای عارف چی بوده؟
خود آقای لاریجانی یا نزدیکانش مانند آقای جلالی واکنشی نشون ندادن، ولی برخی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس این اتهام‌ها رو رد کردن و گفتن که هیچ مهندسی در کار نبوده و دلیل انتقال این افراد از کمیسیون آموزش تحقیقات به کمیسیون‌های دیگر همین بوده که کمیسیون‌های مانند حقوقی و قضایی تعداد متقاضی کافی نداشته و در نهایت با توافق‌هایی که با خود اون افراد شده اونها داوطلبانه به این کمیسیون‌ها رفتن. پیش از این محمد جواد فتحی از اعضایی که از کمیسیون آموزش و تحقیقات به کمیسیون قضایی رفته بودن این نکته رو تایید کرده بودن که داوطلبانه به این کمیسیون رفتن، ولی گفته بودن که یک شرایطی رو با آقای لاریجانی صحبت کرده بودن و بنا بود اون شرایط محقق بشه که محقق نشد. البته ایشون به جزئیات این شرایط اشاره‌ای نکرده بودن.
آقای مهرابی، اصولا اهمیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و همینطور دیگر کمیسیون‌های مجلس چیه؟
کمیسیون آموزش و تحقیقات و بهداشت مجلس از این جهت مهم هستن که رؤسای این کمیسیون ها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میشن و با توجه به درگیری هایی که بین دولت و دیگر نهادها در موضوعات فرهنگی و وزارت علوم هست، طبیعتا این کرسی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تاثیرگذار هست. از سوی دیگه کمیسیون ها در صحنه علنی مجلس و در رأی گیری نهایی تاثیر اساسی ندارن، چون در نهایت خود اکثریت مجلس هست که رأی میده به طرح‌ها و لوایح و یا به مواردی مانند استیضاء. ولی گزارش هایی که کمیسیون ها در مورد طرح‌ها و لوایح میدن و یا در مورد سوال هایی که از وزرا در کمیسیون ها مطرح میشه تا حدودی تاثیرگذار هست. به هر حال کمیسیون ها در مواردی میتونن یک خطی رو به مجلس بدن.
آقای مهرابی، اگر فراکسیون امید رو بگیم که حائز تعداد زیادی از نماینده‌ها در مجلسه، چرا پس اکثریت رؤسای کمیسیون مجلس رو اصولگراها گرفتند؟
رفتن نمایندگان به کمیسیون‌های مجلس معمولاً تصمیم شخصی هست و نمایندگان معمولاً به کمیسیون‌های میرن مانند برنامه بودجه، امنیت ملی و یا اقتصادی که بتونن بودجه‌های بیشتری رو برای حوزه انتخابیشون جذب بکنن و یا اینکه با وزارتخونه‌های مهمتری مانند کشور در ارتباط باشن و بتونن بر انتصاب‌ها تأثیر بگذارن. برای همین فراکسیون امید میشه گفت هیچ برنامه‌ریزی برای حضور نمایندگان در کمیسیون ها نداشته. از سوی دیگه ریاست کمیسیون ها چون معمولا یک تا حدودی ممکنه تخصصی باشه، همیشه تابع شرایط سیاسی نیست. به طور مثال در مجلس نهم هم آقای تاجگردون که چهره اصلاح طلبی بودن رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شدن. چون چهره های اصلاح طلبی هم که در مجلس حضور دارن، برخیشون به هر حال چهره های شاخصی نبودن و بعد از رد صلاحیت چهره های شاخص به عنوان گزینه های جایگزین و گزینه های رده دو مطرح شدن، طبیعتاً شانس کمتری داشتن برای اینکه رئیس کمیسیون بشن. به طور مثال وقتی که رقیب آقای بروجردی در کمیسیون امنیت ملی آقای کواکبیان بوده، ممکنه که خیلی از نمایندگان حامی دولت هم به آقای بروجردی رأی داده باشن. و یا در همین کمیسیون آموزش و تحقیقات آقای محمد قمی هستند که نماینده شناخته شده مجلس بودن، ولی در حوزه آموزش عالی به عنوان یک چهره شناخته شده نیستن.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم وحید فروستاد درباره حواشی رأی‌گیری اعضای فراکسیون آموزش و تحقیقات مجلس سخن می‌گفت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مانعی برای پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین که در نشست سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان صحبت میکرد، گفت روسیه معتقد است که پس از آنکه مسئله هسته‌ای ایران حل شد و تحریم های سازمان ملل برداشته شده است، مانعی برای عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای باقی نمانده است. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هستند. ایران عضو ناظر این سازمان است و سالهاست درخواست عضویت دائم در این سازمان را داده است. سازمان همکاری‌های شانگهای سال گذشته اعلام کرده بود درخواست عضویت ایران در این سازمان را به محض برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل مورد بررسی قرار می‌دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.